بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. و قال علیه السلام و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تعویله و شرایع الاسلام و احکامه و حلاله و حرامه لا اجاوزو ذالکه بکه الاو غیره ثم اشفقتو ان یلتبس علیکه مختلف الناس فیه من احوائهم و آرائهم مثل الذی التبس علیهم فکان احکام ذالکه علا ما کرهتو من تنبیه که له احب الیه من اسلام که الى امر لا آمنو علیکه به الحلکه و رجوت ان یوفقک الله فیه لرشدک و ان یهدیک لقصدک فاهدتو الیکه وصیتی هذه. در این بخش نهم از بخش‌های نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به امام مجتبی، وصیت‌نامه مشروع و مفصل مولا، در این بخش در واقع بیان اولویت هاست، یعنی از کجا باید این برنامه انسانساز را شروع کرد. و اولویت در کدام یک از منابع مسائل تربیتی است. در اینجا من یه مقدمه کوتاهی خدمت شما عرض کنم. مسئله اولویت ها از مسائل مهم مدیریت، یعنی یه مدیر علاوه بر تمام امتیازاتی که باید داشته باشد، باید دارای این امتیاز هم باشد اولویت‌های سازمانی که تحت نظر اوست، اینها را باید بشناسد. همه مسائل در پوشش مدیریت یکسان نیستند، با هم متفاوتند. نیروها باید به سراغ اولویت‌ها برود. اگر خلاف اون عمل بشود مشکلات ایجاد میشه. چند تا مثال عرض کنم، با این مثال‌ها مطلب روشن میشه. یه نفر بیمار رو میبرن پیش دکتر، یه معاینه کامل میکنه، میبینن قلب این بیمار ناراحته، چشمانش هم بیماری داره، دندانش هم خرابه، ناراحتی معده هم داره، بیماری های مختلف در این بیمار جمع. مسلم تمام این بیماری ها یکسان نیستن. بعضی از اینها خطرناک، بیماری های قلبی رو قبلن باید بهش رسید. بنابراین این دکتر اگر مدیریت صحیح در کار درمانش باشه، اول میره سراغ اون چیزی که اولویتی داره، نیروی خودشو صرف میکند در مسئله قلب. وقتی فکرش راحت شد، سراغ مسائل دیگر میره، اونها را هم به ترتیب اولویت در نظر میگیره. در زندگانی مادی خصوصی ما و در زندگی عمومی ما هم این مطلب حاکمه. فرض کنین من یه درآمدی داشتم، کمبودهای مختلفی هم در محیط خانه دارم، من نباید بلند بشم این درآمد و فوراً برم سراغ زیورالات. ما نمیگیم زیورالات در حدود معقول ممنوعه، نه، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق، زینت هایی که خداوند برای بندگانش آفریده اگر از طریق مشروع باشد، خالی از اسراف باشد، در حد معقول و متناسب باشد، کسی نمیگه ممنوعه. اما من درآمدی که پیدا کردم اول سراغ این نباید برم، باید اولویت ها رو در نظر بگیرم. اگر وسائل اولیه زندگی رو ندارم، اگر لباس و خوراک برای فرزندانم آماده نیست، اول سراغ اینها میرم که جنبه اولویت دارد. این در یه زندگی ساده این چنینه، در یک کشور بزرگ هم مسئله اولویت ها در سیاست گذاری ها خیلی مهمه. این مثالی که من زدم یه مثال ساده است، ولی در اداره یه مملکت مسئله به این سادگی نیست. از این بخش هایی که در این مملکت هست، مربوط به بهداشت، آموزش، پرورش، اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی، وسائل ارتباط جمعی، ارتش، اینا کدامش اولویت داره؟ در چه حدی اولویت داره؟ مدیرانی مملکت برنامه ریزی هایی که می کنن بر اساس اولویت ها باید باشه. این یکی از اصول شناخته شده هر مدیریتی در عالمه. مسئله تعلیم و تربیت، تهذیب نفوس، مسائل اخلاقی، این هم مدیریت میخواد. اون مدیری که میخواهد یه جوان رو تربیت کند، فرزندش رو تربیت کند، مسائل اخلاقی رو برای او بیاموزد، اونم باید اولویت ها رو در این مسائل در نظر بگیره. از کجا باید شروع کرد؟ در اینجا این معلم بزرگ جهان انسانیت، امیر مؤمنان علی علیه السلام، وقتی میخواد بیان مطلب بکنه، اول به سراغ اولویت ها میرود. می فرماید من صلاح رو در این دیدم، ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل، از همه چیز مهمتر برای تعلیم و تربیت و تهذیب نفوس و اصلاح فرد و جامعه، از همه مهمتر این است که من تو رو وادار به تعلیم کتاب الله کنم، قرآن. از همه اولویت ها مهمتر آشنایی تو با قرآنه. نه تنها قرآن رو یاد بگیری و تعویلهی، به تعویل قرآن هم باید آشنا بشی. منظور از تعویل قرآن چیه که باید مسلمانان با آن آشنا بشن؟ جواب این سوال رو تو خود قرآن می توانیم پیدا کنیم. در قرآن مجید این واژه تعویل ظاهرا در دو جا آمده، غیر از ما یعلم تعویله الا الله، در دو جای دیگر تبیین شده. یکی در داستان خضر و موسی است، هنگامی که موسی مأموریت پیدا کرد به دنبال خضر برود و از این معلم بزرگ یه درس‌های تازه بیاموزد. موسی پیغمبر اولوالعزم، اما همه علوم پیش موسی نبود، باید برود یه مکتب تازه‌ای هم نزد خضر ببین. آمد همراه خضر شد. خضر سه نمونه و سه درس رو به او داد. هر سه ظاهری زننده داشت. داد موسی هم در آمد. اول با هم سوار کشتی شدن. موسی تماشا کرد، دید این خضر یواشکی داره میکنه تخته های کشتی رو، سوراخ میشه، آب میاد توش، غرق میشه. اخرقت حال تو برق اهلها، تو داری میشکنی و میشکافی تخته ها رو، میکنی از جا، آب بیاد، همه غرق بشن. خضر گفت خاموش باش، اگر بنا نبود وقتی که کاری از من میبینی خاموش باشی تا به موقعش شرح و تفسیر اون رو بیان کنم. گفت ببخشید، من اون تعهدم رو فراموش کرده بودم. رسیدن، نوجوانی رو دیدن، خز برخواست و نوجوان رو به قتل رسون. داد موسی در آمد، اقتلت نفسا زکیتا و غیر نفس، یه انسانی که ظاهرن بیگناهی تو کشتی. آخه اگر میشه انسان بیگناه کشت؟ موسی گفت خاموش باش، اگر من نبود سؤالی نکنی تا من به موقعش تفسیر کنم برای تو. آمدند و از کنار اون دیوار گذشتند و دیوار مایل شده بود و نزدیک بود ساقط بشه. موسی گفت بریم این دیوار رو صافش کنیم و بناش کنیم. خضر گفت به موسی بیا بریم این رو بناش کنیم. موسی تعجب کرد، کجا؟ اونم در شهری که حاضر نشدن یه غذا به ما بدن، یه پذیرایی ساده از یه مهمان کنن. گرسنه وارد شدیم، گرسنه هم باید بریم. ها برای چی؟ لااقل یه مزدی میگرفتیم، درآمدی پیدا میکردیم، غذایی تهیه میکردیم. باز موسی گفت دیگه من با تو نمیتوانم. خضر گفت من با تو نمیتوانم. در اینجا موسی فهمید یه مسائل تازه‌ای هست. اسراری نزد خضر است که پیش موسی نیست. گفت حالا که میخواییم از هم جدا بشیم، خضر بهش گفت من میگم که اینها اسرارش چه بود. دونه دونه اسرار اینها رو بیان کرد که نمیخوام وارد بشم. شنیدید بعد از آنی که اسرار این سکار رو بیان کرد و شرح داد به موسی، این جمله رو گفت، شاهد من اینجاست: ذالک تأویل و ما لم تستطع علیه صبرا. خضر گفت ای موسی، این تأویل، این سکاری است که نمیتوانستی صبر و حوصله کنی. تأویل در اینجا یعنی چه؟ معنیش این است این سکاری که من کردم مبهم و توی موسی ظاهرش دیدی، باطنش خبر نداشتی، دادت در آمد. من میخوام هدف نهایی این سکار را برای تو توضیح دهم. پس یه معنی تأویل بیان هدف نهایی. اصل عمل که واضح بود، خضر یه آدم کشت، یه کشتی سوراخ کرد، یه دیوار تعمیر کرد. اصل عمل ابهامی نداری، ظاهرش پیدا بود. چیزی که ابهام داشت هدف نهایی بود که میبایست خضر برای موسی شرح دهد. بعد از آنی هم که شرح داد، گفت ذالک تأویل و ما لم تستطع علیه صبرا. سوره کهف. خب در اینجا آیش من دقیقا یادداشت نکردم، ولی خب سوره کهف ما از اینجا میفهمیم یکی از معانی تأویل بیان اهدافه، بیان فلسفه هاست. فلسفه این کشتی سوراخ کردن چی بود؟ فلسفش این بود که پادشاه ظالمی کشتی های سالم رو غصب میکرد، من این کشتی رو ناسالم کردم به دست پادشاه ظالم نیفتد، برای اینکه این کشتی مال یه عده مستضعف بود. فلسفه شکستن کشتی رو بیان کرد. پس تأویل مساوی شد با فلسفه. هدف نهایی، سر و مصلحت، اینا توضیحاتی است که خضر برای موسی بیان کرد. پس وقتی امیر مؤمنان مطابق این روایت به فرزندش امام مجتبی میگوید من میخواهم تو از قرآن آشنا بشی و از تأویل قرآن آشنا بشی، ممکن است معنی تأویل قرآن یعنی فلسفه های احکام قرآن، دلائل معارف قرآن، اسرار دستورات این کتاب آسمانی، فلسفه ها، اهداف، اسرار، غرض نهایی، این معنی تأویل میشه. پس به تأویل قرآن من مایلم آشنا بشم. یه مورد که قرآن کلمه تأویل رو در بیان مصادیق و اهداف و فلسفه ها به کار برد، داستان خضر و موسی. و اما مورد دیگر در داستان یوسفه. بعد از آنی که یوسف عزیز مصر شد و با اون داستان بسیار پر ماجرای، پر محتوای، پر مطلب، پدرش یعقوب و برادرها هم از کنعان نقل مکان کردند، آمدن به مصر. یوسف بر تخت نشسته، پدر و مادرم جای خودش، کنار خودش جای دار. بعدن همگی به سجده افتادن. مفسران گفتن سجده برای خدا به عنوان شکر که فرزندی مثل یوسف به این مقام رسیده و اونها هم از مشکلات نجات پیدا کردن. وقتی اینا به سجده افتادن، یوسف یه جمله گفت، شاهدم اینجاست. گفت هادا تأویل و رؤیای من قبل. پدر، مادر، برادران، این تأویل اون خوابی است که من در بچگی دیدم. خواب دیدم 11 ستاره، 11 کوکبن. 11 ستاره به اضافه خورشید و ماه برای من سجده کردن. خورشید و ماه پدر و مادر، 11 ستاره برادرانم و همه اینها برای خدا سجده کردن به شکرانه این موهبت. گفت تعبیر این بود، ذالک هذا تأویل و رؤیای من قبل، سوره یوسف آیه 100، این تأویل خواب منی. تأویل در اینجا به معنی هدف نیست، فلسفه نیست، بلکه تأویل یعنی تفسیر، یعنی رفع ابهام. خواب مبهم بود، 11 ستاره و ماه خورشید آمدن برای من یوسف سجده کردن مبهمه، اما الان مبین شد، واضح شد، از اون ابهام در آمد. بنابراین تأویل مساوی می شود با تفسیر، و هر دو معنی که در این دو آیه هست قریب الافق. تبیین یک کلام کردن، فلسفه ها رو نشان دادن، اهداف رو مشخص کردن، ابهام رو برطرف نمودن، این میشه تأویل. پس وقتی سخن از تأویل قرآن میکنیم، بدانیم تأویل یکی از این دو معنا داره طبق ظاهر قرآن. حالا آمدن برای تأویل معانی بسیار زیادی گفتن، ما میگیم آب را از سرچشمه بگیریم، از خود قرآن معنی تأویل قرآن رو ببینیم. یعنی چی؟ از خود قرآن اگر بخواهیم بفهمیم، القرآن یفسر بعض و بعضا، تعویل ممکن است این دو معنایی باشه که عرض کردم. بسیار خوب. فرزندم، من دوست دارم از تعلیم کتاب الله شروع کنم، از قرآن برای تو شروع کنم و تعویل و تفسیر قرآن برای تو بگویم و شرایع اسلام و احکامه. به دنبال قرآن شرایع اسلام رو بیان کنم. این اولویت دوم است که در دل اولویت اول نفته. و حلاله و حرامه، حلال و حرام برای تو بگم. اولین قدم آشنایی با قرآن و آشنایی با حلال و حرامه. اگر ما آشنا با حلال و حرام نباشیم که تمام زندگانیمون آلوده میشه، تمام اعمالمون باطل میشه. کسانی هستن 50 سال 60 سال عبادت اطاعت، آشنا به حلال و حرام نیستن، تمام اعمالشون باطله. اشخاصی هستن این همه زحمت میکشن، مکه میروند و بر میگردن، یه حج فاسدی انجام دادیم. ای بسا به صورت محرم برگشته، زن او در خانش حرام شده. چرا؟ حلال و حرام بلد نبوده. من میخواهم حلال و حرام به تو یاد بدم، زندگیت پاک بشود، اعمال و عباداتت مقبول بشود، کسب و کار تجارتت آلوده با حرام نباشه. اینا اولویت هایی است که مولا در نظر گرفته. ما هم در مسائل تربیتی درباره خودمون، درباره فرزندان و برادرانمون، بعد این مسائل رو فراموش نکنیم. اینا اولویت هاست. بعد میفرماید لا اجاوز ذالک بک الا غیره. این جمله خود ابهامی داره، ولی به نظر میرسه معنی این جمله این باشه، یعنی من تو را از این قرآن مجید و از این بیان شرایع اسلام فراتر نمیبرم. معنیش این از هر چه میخواهی در این هست. برای تربیت و هدایت چیزی نیست که در قرآن و شرایع اسلام و حلال و حرام نباشه. در اینجا یکی دو تا حدیث من نوشتم درباره قرآن و جامعیت قرآن. این دو حدیث رو بخوانم از کتاب میزان الحکمه، اون ماده قاف قرآن من نقل میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من اراد علم الاولین والآخرین فلیقرأ القرآن. کسی که علم اولین و آخرین رو میخواد بره قرآن مجید رو مطالعه کند. علوم اولین و آخرین در این کتاب بزرگ آسمانی است. حدیث دوم که در خطبه 158 نهج البلاغه آمده، در کتاب میزان الحکمه هم آمده، عن علی علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام الا ان فیه، ضمیر فیه به چی برمیگرده؟ قرآن. الا ان فیه، در این قرآن، علم ما یعتی، علم حوادث آینده، تا کی؟ تا آخر دنیا، تو این قرآنه. والحدیث عن الماضی، مسائل مربوط به گذشته در قرآنه، آینده در قرآنه. و دواء دائکم، درمان دردهای شما در این قرآنه مجید است. و نظم و امرکم، اگر میخواهید جامعه شما منظم باشد، کشور شما آباد و آزاد باشد. برید سراغ این قرآن مجید. از این معلوم میشه قرآن به این سادگی که ما خیال میکنیم نیست. علوم اولین و آخرین، حوادث گذشته و آینده، آنچه دوای دردهای اخلاقی و اجتماعی ما هست، آنچه وسیله نظام زندگی بشر و امور سیاسی و اجتماعی اوست، همه اینها در قرآن نهفته است. ولی این نکته رو من لازم است یه شرحی بدم. علومی که در قرآن است و از اون میشه استفاده کرد، میشه به چهار دسته تقسیمش کرد. خوب دقت کنید. اول علومی است که در ظاهر قرآن، هر انسانی مختصر سوادی داشته باشد، به لسان عربی مبین با زبان آشکار بیان شده است. این همون هایی است که کفار هم می‌فهمیدند. شرطش تهذیب نفس هم نبود، کفار هم می‌شنیدند، اتمام حجت بر اونها می‌شد. معنیش این است آیات قرآن رو می‌فهمیدند که اتمام حجت می‌شد، اگر نمی‌فهمیدند که اتمام حجت نمی‌شد. این علومی است که همه می‌فهمند. مرحله دوم علومی است که دانشمندان با سرپنجه علم و دانش، علوم قرآنی و تفسیر، می توانند از دل آیات بیرون بکشند. همه نمی توانند اینا رو بفهمند. قرآن منحصر به توده های عوام نیست، اونها سهمی دارن، خواص علما هم سهمی دارن. و لزام فسران باریک بین حقایقی از قرآن بیرون آوردن که بر توده عوام پنهان و مخفی بوده، و این همه کتاب های تفسیری، صدها نوع تفسیر ما داریم برای قرآن نوشته شده، این حقایق و علما بیان کردن، هر کسی به اندازه توانایی علمیش. این بخش دوم از علوم قرآن. یه بخش سومی هم داره، اون حقایقی از قرآن است که با استدلال و درس خوندن به من و شما نمیدن، بلکه با تصفیه نفس و پاکی دل و روح به مصداق لا یمسه الا المطهرون، اگر پاک و پاکیزه شدی اون حقایق رو از قرآن درک میکنی. وقتی آیات قرآن رو میخوانی، میبینی یک حقایقی از این آیات در قلب تو میفتد. شرطش این است آینه قلب را صفا دهی، جلا دهی، پاک و پاکیزه باشه، تا نور آفتاب قرآن در آینه قلب بیفته. رسیدن به این قسمت سوم از طریق درس خوندن نیست، اولی و دومی هست، سومی راهش ایمان و اخلاص و تقواست. و اما یه بخش چهارمی داره که آخرین بخش، اون بخشی از علوم قرآن است که غیر معصومین نمیتوانند دسترسی به اون پیدا کنند. اسراریست نهفته در قرآن، مخصوص پیغمبر و ائمه معصومین و زهرای مرضیه است. و اونها هم تو روایاتشون برای ما خیلی هاشو بیان کردن، به مقدار توانایی درک ما گفتن، و مسلماً حقایقی هم بوده است که بیان نشده، و حقایقی هم از پیش امام زمان ارواح و نافدا که احتمالاً بعد از ظهورش بیان خواهد کرد. بعضی ها میگن ما چرا میگیم السلام علیک یا شریک القرآن؟ به امام زمان شریک القرآن میگیم. علوم قرآن نزد امام زمانه. مگر نفرموده این نیتار کنفیکم و سقلین یا از سقلین کتاب الله و اطرتی، من میروم کتاب خدا رو میان شما میذارم، اطرتم رو میذارم، خب شریک القرآنه دیگه، حقایق هم نزد امام زمانه، از محضر مبارک او باید فرار گرفت. بنابراین قرآن مجید وقتی میگیم دارای همه این علوم است، این علوم جمعی بهرمند میشوند و از این سفره گسترده قرآن با تفاوت استعدادها بهره‌گیری میکنند. خب این اولویت اول. حالا در اینجا یه سوالی هست، من خودم این سوال رو مطرح کنم پیش از آنی که سوال شما مطرح کنیم. آیا ما سراغ سنت و حدیث نریم؟ فرمود من اولویت رو برای قرآن و ماورا اون کاری با تو ندارم، فقط قرآن، حلال و حرام، شرایع اسلام، دلیل عقل چه میشه؟ اجماع کجا میره؟ سنت چه خواهد شد؟ جوابش این است، یک کمی دقت کنیم میبینیم همه اینا برمیگرده به قرآن. قرآن است که میگوید ما آتاکم الرسول فخذو، هر چه پیغمبر برای شما بگوید باید عمل کنید. قرآن است که میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، حجیت احادیث و سند بودن احادیث معصومین هم خود قرآنه، او به ما دستور میده. قرآن است که دلیل عقل را به عنوان یک سند معتبر به ما معرفی میکنه، لآیات لقوم یتفکرون یعقلون یا اولی الالباب، خطاب میکنه ای خردمندان، ای صاحبان عقل، ای اندیشه های بیدار. مذمت میکنه کسانی که عقل دارن باش نمیفهمن، لهم قلوب لا یعقلون بها، عقل دارن اما به کار نمیگیرن. اینا همه آیات متعددی است در قرآن مجید که اشاره میکند به حجیت عقل. اجماع هم که میدونیم بازگشت میکند به سنت و کلام معصوم. بنابراین در همین اولویت اول که قرآن است همه این مسائل نهفته. خب این یه نکته از سه تا نکته که در بخش نهم از این نامه هست. من اون دو نکته دیگر هم اجمالاً بگم، از بخش نهم بگذریم. نکته دومی که بیان می‌فرماید، می‌فرماید ثم اشفقت ان یلتبس علیک مختلف الناس فیه من احوائهم و آرائهم، من از این بیم دارم که تو هم گرفتار مسائل اختلافی مردم بشی. یعنی میخوام کاری کنم که در مسائل اختلافی گرفتار نشوی، راهنماییت کنم، حق رو به تو نشان بدم. منتها نکته رو مولا بیان کرده، مردم اختلاف درش کردن، چرا؟ من احوائهم و آرائهم، هوا و هوس ها وقتی آمیخته شد با عقل و فکر انسان منشه اختلافات میشه. اگر پای هوا و هوس، تعصب های کورکورانه، تقلید های غلط، اگر اینا به میان نیاد، این همه اختلاف پیدا نمیشه. سرچشمه بسیاری از اختلافات احوای آرای، یعنی سراغ مسائل ظنی غیر مستدل رفتن و سراغ هوا و هوس رفتن. من میخواهم کاری کنم که تو فرزندم گرفتار اختلاف نشی، هر کجا مسائل اختلافی هست تو رو راهنمایی کنم و حق رو به تو نشان بدم. مثل الذی التبس علیهم، مانند اختلافات اشتباهاتی که برای مردم پیدا شده برای تو فرزندم پیدا نشه. پس همراه نشون میدم، هم سر چهارراه ها، سراهی ها، دوراهی ها، راهی که به سوی حق میرود به تو نشان خواهم داد. فکان احکام ذالک علی ما کرهتو من تنبیه کلهو احب الی من اسلام که الی امر لا آمنو علیکم بهی من به الحلکم. در این جانبازی نکته هست، دقت کنید. حاصل مفهوم جمله شاد این است که میگم مفسران نهج البلاغه هم کم و بیش همین رو فهمیدن. معنیش این است که گاهی مسائلی هست برای بیان کردنش من باید یه حقایق تلخی رو برای تو شرح بدم. در اینجا تو هم ناراحت میشی، ولی من ترجیح میدم حقایق تلخ را بگویم، ناراحتی تو را بپذیرم، برای اینکه تسلیم باطل نشوی. این در واقع درسی است برای ما. بعضیا منطقشون این است الباطل یموت و به ترک ذکره، هر کجا هر چیز باطلی شد صحبتش نکنی میمیره، دامن نزن. بله، شاید در بعضی از مراحل این باشه، مذاهب باطله، افکار باطله، عقاید باطله اگر دست بهش نزنن خاموش میشه، از بین میره، ولی همیشه اینطور نیست. گاهی برای مردم باید مسائل شکافته بشه. باطل آمده رخنه کرده تو خانه ها. حالا ما اگر بیاییم صحبت بکنیم افکار مردم مشوش میشود و ناراحت میشند و نگران میشوند. خب من باید بگم دیگه، همیشه الباطل یموت به ترک اسمی نیست. پس چرا پیغمبر با این همه منافقین دعوا کرد؟ نقصی چی نگه تا خفه بشن؟ چرا این همه با دشمنانش بت‌پرستان و اقوام دیگر منحرف پیغمبر مبارزه کرد؟ پس یموتو به ترک ذکره نابود می شود به واسطه این که ما سراغش نریم؟ نه، اینطور نی، در یه مراحلی است که باید عالم علمش افشا کنه، اهل بدعت رو رسوا کنه، حقایق تلخ رو بیان کنه، ناراحتی مردم رو به قیمت نجات اونها از چنگال انحرافات بپذیرد. فرزندم، ولو بعضی از حقایق تلخه، ولی من برای تو بازگو میکنم. و اما آخرین سخنی که با فرزندش بیان فرمود، فرمود و رجوت ان یوفقك الله فیه لرشده، من امیدوارم که خدا به تو توفیق بده راه حق رو پیدا کنی. معنی این سخن چیه؟ یعنی علاوه بر همه اینها تا توفیق الهی نباشه کسی به جایی نمیرسد. معلم علی ابن ابی طالب، شاگرد امام مجتبی، اما من امیدوارم خدا بهت توفیق بدهد فرزندم به راه راست برسی. پس توفیق از سوی خدا. ما قائل به جبر نیستیم برادرها، ولی قائل به توفیق هستیم. توفیق یه چیز عجیبی. ما یه افرادی میبینیم همه وسیله رسیدن به یه سعادتی در اختیارشون هست، اما نمیرسن. سالم هست برای رفتن مکه، پولشو داره، وسائلشو داره، همه چیزش در اختیارشه، در این حال توفیقش نداره. افرادی را هم میشناسیم، پیر ناتوانی. ما یه پیر مردهایی رو در مکه دیدیم، شما میدیدید اینجا میگفتید اصلا تو همون دور اول طواف خفه میشه میمیره. آمدن مثل یه دسته گل تمام مناسک حج انجام دادن، راحتم برگشت. آدیم هم بود، پولی نداشت، بیمارم بود، همه کار کرد. اما در مقابل بعضی همه شو دارن نمیتونن. تا توفیق خودش یه مسئله است. توفیق یه امر پیچیده است. توفیق رفیقی است به هر کس ندهندش، بی حسابم نمیدن. یه وقت انسان یه کار خیلی میکنه، خداوند یه توفیقی نصیبش میکنه، یه درهایی از معرفت به روی او باز میشه، درهایی از توفیق به روی او باز میشه. توفیق در واقع جایزه کارهای خوب است از سوی الله. کاری کردی، خدا میخواد جایزه بهت بده، جایزه رو توفیق قرار میده. کسانی هستن تو شهر قم مرکز علم و دانش و روحانیت، اما توفیق خدا ازش سلب کرده، بوی از اسلام نمیبره. کسانی هم اصلا اون ور دنیا زندگی میکنن، از برکات این حوزه بهره میگیرند. اون توفیق داره، این توفیق نداره. گاهی 1000 تومن پول داره، خدا توفیق 1000 تا کار خیر بهش میده. گاهی 100 میلیون پول داره، یک کار خیرم انجام نمیده. فرزندم، توفیق از خدا بخواه. قربانت یا امیر المؤمنین. واقعا ببینید کلمات علی علیه السلام همه چیزش هدایته. من یه جمله بگویم، برادرمونم آقای اخباری آمدن روز 19 ماه مبارک رمضان، باید توسل پیدا کنیم، دست به دامان مولا بزنیم. من میخوام عرض کنم علی علیه السلام همه چیزش هدایت دیگه. نهج البلاغش هدایت، تاریخش هدایت، مرقدش در نجف مرکز یکی از بزرگترین حوزه های علمیه و مرکز هدایت، همه چیزش هدایت. و شاید به همین دلیل بود وقتی مثل دیشب صدای منادی در میان زمین و آسمان بلند شد، صدا زد تهدمت والله ارکان الهدى. ای مردم کوفه به خدا قسم، ارکان هدایت در هم شکسته شد. قتل ابن عم المصطفى، قتل علی المرتضى.